مشتریان این فیلم ها.
درست.
اگر طرح موفقیت آمیزی بوده و سال گذشته هم حالا در تهران که بدشانسی بود به هر حال به دلیل آلودگی هوا دو روز بیشتر اجرا نشد ولی تو شهرستان با استقبال مواجه شد، چرا این طرح در طول سال در فرصت ها و فضاهای دیگری ادامه پیدا نکرد؟ اصلا چه لزومی داره که حالا اتفاقا به نظر من میرسه میگم که شما وقتی میایین همزمان با جشنواره فیلم فجر این کارو انجام میدین، بخش قابل توجهی از اخبار و اتفاقاتی که در طرح شما میفته تحت به هر حال موضوع جشنواره فیلم فجر که موضوع روز سینما در این ایام محسوب میشه خیلی بهش توجه نمیشه. چرا تو روزهای دیگه و در فرصتهای دیگه این کار انجام نشده؟
ببینین، این فرصتی فقط برای معرفی سینمای کودک. ما کاملا حق با شماست، به هر حال اخبار جشنواره گسترده هست که ما علی‌رغم این که ما در هر سالن روزانه یک جشن خیلی ویژه داریم ولی متاسفانه خب انعکاسش خوب نیست. سال گذشته با توجه به محدودیتی که حتی تو برنامه بود به نظر من بسیار مؤثر بود در فروش فیلم هایی که در طول سال اتفاق افتاد. مثلا فیلم دزد و پری دو رو داشتیم سال گذشته.
بله. که بعد تو اکرانم
موفق بود. بله. حتی و امسال هم ما به اصطلاح چشم‌اندازمون اینه که فیلم هایی رو که ما به نمایش در میاریم معرفی بشن تو جشنواره فجر، چون همونطور که میگین به هر حال عمده مخاطبین و تماشاگران سینمای کودک مدارس هستن.
بله.
ما میخوایم کمک کنیم که آموزش پرورش به هر حال بتونه از این فیلم ها استفاده بکنه برای دانش آموزان، برای اینکه ما جمعیت دانش آموزی زیادی داریم و امیدوار هستیم که بخشی از ظرفیت آموزش پرورش رو به سمت به صلاح این سینما و این فیلم ها بکشونیم که بتونن روی پای خودشون برسن، که از این طریق تهیه کننده ها به حال
یعنی برن مستقیم مثلا با آموزش پرورش وارد مذاکره بشن.
نه نه نه، اصلا اصلا. ببینید آموزش پرورش به هر حال یه سازوکاری داره برای انتخاب فیلم ها، یه شورایی داره که این شورا به هر حال پروانه حمایتی به فیلم ها میده.
درست.
و غالبا نامناسبه برای دانش آموزا و حتی این پروانه های حمایتی هم که داده میشه رعایت نمیشه، یعنی پروانه حمایتی برای فلان فیلم کودک گرفته میشه ولی مدارس به اصطلاح رأساً تصمیم میگیرن که بچه ها چه سینمایی ببرن.
بله.
ما از این فرصت فقط استفاده کردیم که فیلم هایی که فکر میکنیم مناسب هست معرفی بکنیم.
بله.
و اکرانش هم به هر حال مجانی است، ممکنه این دهن به دهن بچرخه و
باعث بشه بعداً توی اکران بله عمومی بله اکران موفق تری داشته باشه.
چون فرصت هم نیست فقط آخرین سوالم رو از شما بپرسم و در قالب پیشنهاد، به هر حال خود شما بهتر میدونید سالها در عرصه سینمای کودک نوجوان فعال بودید، این که به هر حال هر یک بچه میتونه به همراه خانواده بیاد، یعنی یه بچه دو یا سه نفر حساب میشه به لحاظ بچه اقتصادیش در سینما، آیا مرکز توسعه تو برنامه هاش در نظر نداره که یه چند تا سالن سینمای محدود رو در تهران به طور مستمر به اکران فیلم‌های کودک اختصاص بده؟ یعنی ما الان یک اتفاقی افتاده که به هر حال سینماهای سرگروه موظفن که فیلم کودک رو اکران بکنن، حداقل سالی یه دونه فیلم کودک رو، اما مثل سابق اگر ما گروه سینمای کودک و نوجوان داشته باشیم، یعنی دو سه تا سالن باشه در تهران که از صبح تا شب فیلم کودک نمایش بدن، حالا ایرانی خارجی خاطره انگیز، چه اتفاقی میفته؟
ببینید در ارتباط با سینمای کودک مقاومت متاسفانه زیاده از طرف سینمادارا.
بله.
طبیعتاً ترجیح میدن، ما یکی از اهداف اون ساماندهی به حال برنامه نمایش صبح هاست.
درست.
چون این میدونید که فیلم ها توی سینما تیکت میره فروششون ولی نمایشات صبح واقعا تو این تو سینما تیکت حضور نداره و سازکار مالیش هم نامشخص.
بله.
ما دو تا برنامه رو دنبال میکنیم برای اینکه بتونیم به حال تهیه کنندگان سینما رو ترغیب کنیم که به سمت سینمای کودک بیان.
درست.
یکی این که همونطور که اشاره کردین ما تصمیم داریم که این طرح رو اجرایی بکنیم که هر فیلم کودک رو بتونن با یک بلیت دو نفر ببینن، یعنی یک بزرگتر به اتفاق یک کودک با یک بلیت بیان. دو این که نمایشات صبح رو واقعا ساماندهی بکنیم، چون معتقدیم که اکران صبح میتونه خیلی ظرفیت خوبی داشته باشه، ظرفیت خوبی داره برای اینکه درآمدزایی کنه برای فیلم‌ها.
خیلی متشکرم از شما قربان از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
سپاس فراوان از شما جناب آقای حسن آقا کریمی، دبیر بخش سیمرغ و پروانه ها که در برنامه برداشت 37 حاضر شدید. متشکرم. خدا نگهدار. از پردیس سینمایی ملت صدای ما رو میشنوید شنوندگان عزیز و ارجمند. این برنامه برداشت 37 ما در برنامه برداشت 37 به تحلیل فیلم ها میپردازیم با منتقدان، کارشناسان و مسئولان برگزاری جشنواره گفتگو میکنیم و گزارش هم تقدیم حضورتون میکنیم. اما یکی از بخش های برنامه ما که ستاره نجف آبادی تقدیمتون میکنه خبرهای جشنواره 37 هست که این بار هم ستاره نجف آبادی با ما برای ارائه خبرها. سلام خانم نجف آبادی، خیلی خیلی خوش آمدید. خوبی؟
سلام خانم اسحاق تبار، روز شما بخیر. امیدوارم که شما فیلم خوبی را دیده باشین. تا
من تا اینجا
روز...
تقریبا میتونم بگم غیر از یکی دو تا فیلم که خب نشد ببینم همه رو دیدم.
خوب بود، راضی بودین؟
از چند دو سه تاش راضی بودم.
خب خدا رو شکر، ان شاء الله همه راضی باشن از فیلم. در خبرها میخوام بگم که 7 فیلم برتر آرای مردمی، خوب، البته بدون اولویت بندی 1-2-3 و اینها اعلام شد که ماجرای نیمروز، ردخون، متری شیش و نیم، غلامرضا تختی، شبی که ماه کامل شد،
بله،
سرخ پوست، 23 نفر و جاندار، این 7 فیلم بودن که هنوز هم آرا ادامه داره و میتونن مخاطبان
با
سینما انتخاب بکنن.
با اون تختی و شبی که ماه کامل شد موافقم، چون دو تا فیلمو دیدم، ولی اون 5 مورد بقیه رو هم
بقیه رضایت شما رو جلب کنن بتونن نظر بقیه مخاطبان هم داشته باشن. اما در ادامه سانس های فوق‌العاده یه در پردیس سینمایی مگامال ماجرای نیمروز ردخون به 5 سانس فوق‌العاده رسید و پردیس زندگی هم 1 سانس فوق‌العاده برای فیلم طلا داشت. فیلم سرخپوست در مگامال هم به سانس فوق‌العاده رسید. طلا و متری شیش و نیم هم در پردیس سینمایی آزادی سانس فوق‌العاده نمایش داشتند.
طلا و متری شیش و نیم.
متری شیش و نیم.
بله.
البته الان یه خبرهایی مبنی بر این که یه محدودیتی برای نمایش فیلم متری شیش و نیم ساخته سعید روستایی وجود داره عنوان شده بود که مدیر بخش استانهای جشنواره فجر در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها اعلام کردن در رابطه با علت اکران محدود متری شیش و نیم در استانها، گفتن درخواستی داده نشده بود. دقیقاً خبر به این شکله که سید حسین سیدی مدیر بخش استانهای 37مین دوره جشنواره ملی فیلم فجر درباره اکرانهای محدود فیلم سینمایی متری شیش و نیم گفتند که روال معمول در جشنواره ملی فیلم فجر برای اکران فیلمها در استانها رضایت صاحبان آثاره، یعنی اگر تهیه کننده تمایلی برای اکران در استانها نداشته باشه فیلم در جدول اکران استانها قرار نمیگیره. و گفتن که اگر اکرانی برای فیلم متری شیش و نیم در استانها در حال انجامه حاصل توافق اداره ارشاد اون استان و تهیه کننده کاره و اکران محدود این فیلم در اختیار جشنواره نبوده، یعنی یه توافقی باید وجود داشته باشه و درخواستی باید صورت میگرفته. خبر دیگه ای رو هم که من دارم اینه که در نشست خبری فیلم یلدا مسائل مالی هم مطرح شد و گفتن که در شرایط تحریم عرض به کشور آوردن. اگر شما هم توی نشست بوده باشین متوجه شدین که یکی از تهیه کنندگان فیلم یلدا ایرانی نبودن و خارجی بودن.
بله.
و یه جوری میشه گفت که این فیلم تولید مشترک بود، قالب برنامه هم یه قالب تلویزیونی بود.
بله. که در این صحبت کردیم.
بله بله، که الان هم دربارهش توی فیلم توی برنامه صحبت شد. مسعود بخشی هم در این باره گفته که 7 ساله که فیلم نساختم و به دنبال این بودم که تهیه کننده پیدا کنم و بتونم در ایران فیلم بسازم. زمان طولانی رو هم صرف این مسئله شده و به خاطر این فیلم به تولیدات مشترک رسیدن و حالا تونستن که سرمایه خارجی رو هم وارد فیلم بکنن و ارزآوری داشته باشن.
بله. خیلی متشکرم از تو ستاره به خاطر همراهی در این بخش از برنامه برداشت 37. ممنون که با ما همراه هستید. با ادامه برنامه هم با ما باشید. خب همراه میشیم با سعید زار محمدی برای شنیدن گزارشش. آقای زار محمدی بفرمایید، در خدمتون هستیم.
عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برداشت 37. در خدمت یکی از خبرنگاران خوب حاضر در جشنواره هستیم و میخوام که باشیم در مورد کارهایی که دیدن و فضای عمومی جشنواره صحبت کنیم. سلام، خودتون معرفی میکنید؟
سلام، مهدی سهیلی هستم و در خدمتتون هستم.
خانم از کدوم رسانه؟
از رسانه صنعت سینما.
خیلی ممنون. خب تا امروز فیلم ها رو چطور دیدید؟ فیلم ها چطور بودن؟
والا فیلم ها که خوب بودن تا الان، ولی خب دیروز من بخوام به اختصاص بگم روز خیلی بد جشنواره بود تا الان و فیلم های یلدا و جمشیدیه و مردی بدون سایه رو من دیروز دیدم که واقعا نمیدونم راجع به فیلم یلدا و مردی بدون سایه چی بگم من، چون که آقای مصفا بسیار به نظرم پایین تر از اون حدی که همه ازش انتظار دارن بودن، چه تو مقام بازیگریش چه تو مقام تهیه کنندگی. و اینکه توی نشست خبری بعد از فیلم یلدا هم اصلا مشخص بود آقای مصفا که انگار راضی نیست از عمل کردی که داشته خودش و خب خیلی پرخاشگر شده بود انگار توی نشست خبری و به سوالا خیلی بدجور جواب میدادن. توی بازیگریشون هم که به نظرم یه روند خیلی یکسانی دارن این چند وقت اخیر، همه فیلم‌ها یه جور، همه با یه بازی خیلی غیر متفاوت و یکسان. من نمیدونم واقعا اصلا انگار اون حالت رقابتی که جشنواره باید داشته باشه رو آقای مصفا امسال کلن کاری بهش ندارن، واقعا صرفا همونی که بودن رو میخوان برن جلو.
خیلی ممنون. دوست دیگری به ما اضافه شدن، باز همکار آقای سهیلی هست، درسته؟
بله، مهیار نوربخش هستم از هفته نامه صنعت سینما.
خب شما چطور دیدید فیلم رو؟
والا فیلم خوب تا الان تو این دو سه روز ما یه دونه بیشتر ندیدیم که حالا نمیدونم اسمش.
فیلمی آره حتما،
فیلم شبی که ماه کامل شد و واقعا فیلم قشنگی بود، چه لازم ریتم ساخت، چه لازم موضوعی که بهش پرداختن از نظر بازیگری ها. و بعد فیلم نشست خبری فوق‌العاده‌ای بود، نظرات خبرنگارا، منتقدا و پاسخگویی مسئولین فیلم، عوامل فیلم. ولی دیروز واقعا به نظرم نمیدونم حالا روزهای دیگه چجوریه، ولی تا به امروز بدترین روز جشنواره بود. یعنی اسم بازیگرا رو که ما دیدیم توی لیست فیلم و توضیحات فیلم ها گفتیم که واقعا میتونه فیلم های زیبایی باشه، ولی همه نظر بازیگری، همه نظر سیر تحول داستان فوق العاده ضعیف عمل کردن. و سوالی که واسه من پیش اومده به عنوان خبرنگار اینه که از نظر خود کارگردان که فیلمو میسازه، فیلم خوب یا فیلم موفق یعنی چی؟ یعنی فیلمی که خودش یا عوامل فیلم خوششون بیاد، یا فیلمیه که عام مردم عادی، خبرنگارا یا کسی که میخوام برن بشن تو سینما فیلم ببینن خوششون بیاد؟ این سوال واسه من هنوز پاسخ داده نشده و پاسخ هم نمیدن. این سوالایی که ما میپرسیم، ما جامعه خبرنگارا، اکثرا ما این جوابی که از نظر ما اینطوری نیست، از نظر ما فیلم خوبیه، از نظر ما تکراری نیست.
خیلی ممنونم از شما. مصاحبه کردم با بچهای هفته‌نامه صنعت سینما، امیدوارم که لذت برده باشید.
سپاس فراوان از شما سعید زار محمدی، با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
ایران،
تهران،
شبکه رادیویی فرهنگ. ویژه برنامه 37 جشنواره فیلم فجر،
10 تا 22 بهمن،
14 و 30 تا 15 و 30،
پردیس سینمایی ملت،
برداشت 37.
شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ، برداشت 37 رو میشنوید که به 37مین جشنواره فیلم فجر میپردازه. در این برنامه درباره فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی صحبت کردیم و همکنون هم یکی دیگر از روزنامه‌نگاران و منتقدان پای میز برداشت 37 حاضر هستند، جناب آقای ایزد مهرآفرین، که قراره باز هم راجع به یکی از فیلم‌های صحبت بکنیم که روز گذشته در پردیس سینمایی ملت به نمایش در آمده. آقای جعفری بفرمایید.
خدمت آقای مهرآفرین عزیز سلام عرض میکنم. ما ایزد مهرآفرین رو در جشنواره همیشه، حالا اگر که در طول سال هم دیگر نبینیم، در جشنواره همونجور که دیروز مصطفی هم اشاره کرد که از خوبیای جشنواره اینه که دیدارها تازه میشه، ایزد رو در جشنواره میبینیم. آقای مهرآفرین عزیز، من میخوام راجع به دومین فیلم سینمایی اکران شده دیروز، فیلم جمشیدیه، با هم صحبت بکنیم. اما قبلش مصطفی هم سلام علیکی بکنه.
درود بر ایزد مهرآفرین عزیز، خوشحالیم میبینیمش و فکر میکنم که علی با ایزد شروع کنیم دیگه.
آره دیگه، قرار ایزد بگه بفرمش. از جمشیدیه بکن.
زنده باشین.
یلدا جبلی دومین ساختش بله. بعد از اینکه بعد از فیلمی که دو سال پیش ساخت داره صبح میشه
دقیقا.
و همکاری گستردش با فردین خلطپری در این فیلم، نویسندگی و تهیه کنندگی و تدوین و موسیقی متن و غیره. بله در خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. من اگه خیلی صریح و در واقع بیرو درواس بخوام راجع به فیلم بگم، به نظر من فیلم موفقی نیست. یعنی در همه شؤونات فیلم الکن، ناقص و کهنه است. یعنی ما به هر حال به لحاظ موضوع میتونیم سیل فیلم هایی از این دست رو بگیم که با این موضوع در واقع ساخته شده.
میشه موضوعش رو دقیقاً بگی که میگی تکراری، اون موضوع چیه؟
موضوع درباره در واقع داستان یک قتل ناخواسته‌ایه که در واقع در یک درگیری منجر به قتل میشه، ولی خب قتل ناخواسته است و حالا شخصیت اصلی فیلم دنبال در واقع اینه که خودش رو نجات بده، هم شوهرش و هم خودش، دنبال اینه که حالا دوچار عذاب وجدان شده این شخصیتی که در واقع خانم بهرامی بازی میکنه و تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه در واقع خودش رو تبرئه کنه از قتل ناخواسته‌ای که در واقع رخ داده، یعنی انجام داده خودش.
مصطفی، این بحث دیروز هم خیلی بعد از تماشای فیلم بین آدم‌هایی که فیلمو دیده بودن داغ شده بود که آیا موضوع فیلم این قتل ناخواسته است یا نه نگاه فیلمساز. حالا کاری ندارم که چقدر موفق بوده ده. چون منم کاملا با همداستانم فیلم کنم، مصطفی هم که فیلم بله خوبی بله نبود، یعنی بله بله این بخش رو با هم موافقیم، ولی آیا موضوع این بود قتل ناخواسته بود؟
نه
به نظر میرسید داستان جای دیگه ای داشت اتفاق میافتاد.
ببین، اصلا بستر اصلی داستان و ایده اصلی داستان باید سوار میشد بر یک آسیب مهم فرهنگی اجتماعی و رفتاری که این روزا در جامعه ما زیاد به چشم میخوره متاسفانه، و او فحاشی است در تمام
عصبیت و فحاشی،
عصبیت فحاشی به خاطر آستانه تحمل پایین و این بی‌محابا بودنش که شاید اون حرمت‌های فرهنگی، حرمت‌های رفتاری و ارتباطی رو میشکنه. این موضوع به نوبه خودش و در جای خودش مثل فیلم قبلی ایده خوبیه، پیرنگ خوبیه، اما اونجا مشکل به وجود میاد که نویسندگان فیلمنامه آقای مهرآفرین هیچ گونه تحقیق، تعمق، تفحص و پژوهشی در حوزه جامعه شناسی و رفتار شناسی فردی نمی کنن و فیلم در همون حد میمونه. آخرای فیلم یادشون میاد که قرار بوده که
موضوع فیلم باشه،
بحثای جامعه شناسی، رفتار شناسی، یه سکانس میذارن، یه مونولوگ،
کار به بیانیه خوندن میکشه
و اصلا دیگه خیلی نچسب و بعدم خودشون متوجه میشن که این اشتباه رو کردن، بلافاصله تو سکانس بعدی خودشون رو نقد میکنن که این اصلا چه بیانیه بود خوندی.
درست.
به نظر من ایده خوب بود، اما کاملا ابتر باقی میمونه.
به نظر من آقای محمودی کامل و جامع در واقع تمام اون چیزی که من میخواستم بگم و گفتم، دقیقاً همینه. ببین، نقطه فوکوس فیلمساز به جای اینکه روی موضوع آسیب شناسی رفتارهای فردی و اجتماعی توی جامعه باشه، اومده روی اینکه آقا من میخوام در واقع تبرئه کنم خودم. شما ببینید حجم عظیم سکانس های دادگاه، یعنی شما فکر کنم مثلا 40-50% فیلم در سکانس های دادگاه رخ میده، اونم به نظر من تاکید بیش از اندازه به خاطر این بود که مثلا شاید بخواد زمینه جایزه گرفتن برای بازیگر رو فراهم کنه، چون به هر حال موقعیتی که برای بازیگر ایجاد میکنه تو اون سکانس ها موقعیت
دیده شدن
رو داره. شما بازی سارا بهرامی رو میبینید، خب تحت تاثیر قرار میداد، ولی موقعیت مصنوعیه به نظر من. شما حتی میگم شبیه فیلمای دیگه است، خب ما نمونه موفق و درخشان این نوع در واقع روایت رو تو بدون تاریخ بدون امضا دیدیم، کسی که در واقع احساس میکنه قتل ناخواسته ای انجام داده و خودش رو معرفی میکنه و بعد از اون معرفی بلاهایی که در واقع سرش میاد. دقیقاً با آقای محمودی موافقم، فیلم باید نقطه فوکوسش تغییر میکرد، یعنی میرفت روی زوم میکرد نویسنده و کارگردان روی رفتارهایی که باعث این اتفاق میشه،
درسته.
نه اینکه بعد از اون اتفاقات حالا بیاد دنبال در واقع تبرئه کردن خودش و در واقع حلالیت گرفتن و راضی کردن خانواده به رضایت.
یه نکته هم وجود داره که حتما چون زمانمون خیلی کم میخوام به اینم اشاره بکنیم، ما دو تا بازیگر متفاوت در فیلم داشتیم، یکی کیومرث پور احمد بود که در فیلم بازی میکرد و دیگری بهرام عظیمی انیماتور شناخته شده که به عنوان قاضی دادگاه. به نظر میرسید که اینا تلاشی بود برای اینکه فیلم جذابتر برای مخاطب، جذاب نه به معنی فانتر، من مخاطب رو بیشه، ولی داشت برعکس عمل میکرد.
دقیقاً، ولی شاید یه علتش من خودم هم وقتی اینو خب به هر حال تو سینما با تماشاگرا میدیدم اون صحنه ها یه مقدار خنده‌دار میشد، ولی شاید برای مخاطب عام خیلی در واقع این اذیت نکنه، یعنی مخاطب عام شاید خیلی به آقای پور احمد یا آقای عظیمی رو نشناسه و خیلی ارتباط راحتری از حالا بچهای رسانه و منتقدی که میشناسن، چون برای ما اون ذهنیت آشنایی رو با آقای پور احمد داریم و اون ریاکشن ها به خاطر اون در واقع پس زمینه ذهنیه که ما داریم. حالا من بعید میدونم مخاطب عام خیلی در واقع مشکلی با این قصه
خب داشته باشه. البته حرف آخر تو اول زدی فیلمو دوست نداشتی، فیلم ضعیفی بود،
ولی فیلم ضعیفی بود، ولی در کل به نظر من کارگردانی به لحاظ سر و شکل، قاب بندی ها، حتی گرفتن بازی ها، سکانس بندی ها، نمیشه گفت فیلم در واقع فاقد هیچ معیاری باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از عزیزاده مهرآفرین که با ما همراه بود.
فراوان از شما جناب آقای ایزد مهرآفرین، منتقد روزنامه‌نگار که با ما بودید در برنامه زنده برداشت 37.
زنده باشیم.
آقای جعفری یک دقیقه فرصت دارید برای جمع‌بندی بفرمایید.
آره مصطفی، ما نرسیدیم درباره فیلم آقای رئیسیان صحبت بکنیم، اینم به فیلم ناگهان درخت اضافه شد، امیدوارم تو روزهای آتی بتونیم. اما درسی که امروز از این برنامه برای خود من گرفته شد این بود که شما برای فیلمسازی حتما باید ایده خوب داشته باشید، اما ایده خوب همه چیز یک فیلمساز نیست، خیلی از ایده ها میتونن به سادگی نابود بشن.
خیلی متشکرم از شما آقای محمودی.
من میخوام خداحافظی کنم.
سپاس، منم میخواستم با شما خداحافظی کنم. متشکرم که با ما همراه بودید. خب به پایان فرصت برنامه امروز برداشت 37 رسیدیم و ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. اما عواملی که این برنامه رو تقدیم شما کردن: تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مسعود زاره، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زاره محمدی، فنی پورتابل سید اکبر عالی قدر، واحد سیار مشتبه مرادی، کارشناس علی جعفری، روابط عمومی سید حمید قاسمی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. با ما همراه بودید. تا فردا ساعت 14:30 ایام به کام، بدرود.
سفید شو یه مرتبه، سفیدارو جدا کن،
با تا بریزمشون به روزا هم درخشان میشن تمیزیشون بغلاله است غرورشم خیلی تافه لکه ها رو میبره نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه سفیچون تاپه سفیچون تاپه سفیچوی من تاپه
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است پامونشم خیلی تاپه سرمه ای زرشی قهوه یا مشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیره شوی من تاپه تیره شوی تاپه تیره شوی تاپه تیره شوی من تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و ساعات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم
بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کتاب انقلاب در آستانه 40th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رادیو قرآن با همکاری سازمان‌های قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن همگام با کاروان قرآنی انقلاب برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج AM ردیف 900 کیلوهرتز کاروان قرآنی انقلاب